تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار سنایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فزایی. لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید، لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوندی که ذکر او، نام او و یاد او آرام بخش دل هاست. سلام میکنم به یکایی که شما دوستان خوبم. امروز هم چهارشنبه است و در برنامه از محضر ارزشمند سرکار خانم نیکی‌زاده بهره‌مند خواهیم بود. سلام میکنم خدمت شما و روزتون بخیر.
سلام به شما و به همه بینندگان خوب خداییمون. روز شما و همه عزیزان به خیر و عافیت باشه.
خب دوستان محترم، ما هفته پیش خدمت شما گفتیم که بحثمون انشالله هفته آینده در مورد روابط بین پدر و مادر، یعنی والدین و فرزندان هست. شاید مخاطب اصلی ما کودکان، فرزندان، نوجوانان و جوانان باشن، شاید هم دو طرف، چون به هر حال در رابطه هر دو طرف باید بدونن که چه کار بکنن، چه راهکارهایی رو اتخاذ بکنن که هر چه بهتر و صمیمانه تر با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. این مهارت ها رو امروز از زبان سرکار خانم نیکی‌زاده خواهیم شنید. من خواهش میکنم یک مقدمه بفرمایید، بعد انشاءالله سوالات دوستان به انضمام سوالاتی که از هفته قبل پرسیدن. اگه یادتون باشه هفته قبل مصادف بود با روز زن و روز مادر و ولادت خجسته بانوی دو عالم، به مناسبت اتفاقاتی که در اون عیب افتاد بعضی از دوستان برشون سوالاتی پیش اومد. شما این مطلب رو بفرمایید، انشاءالله بعد از تکمیل بحثتون من سوالات مربوط به هفته گذشته رو هم میخونم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت اسلام به عنوان یک نگاه فراگیر و 360 درجه دیدید گاهی اوقات بچه ها پرگار دستشون میگیرن دایره میکشن، یه نقطه مرکزی بعد دورش 360 درجه. اسلام ما اسلام 360 درجه است، نه 20 درجه، 60 درجه، 90 درجه. یعنی قراره که ما توی زندگیمون مهارت ارتباط با همدیگر رو به طور کامل یاد بگیریم. بعضیا فکر میکنن که اگه قراره در مورد ارتباط با والدین صحبت کنیم، یعنی اینکه جوونا حقی ندارن. وقتی در مورد حقوق جوونا میگیم، میگن خب پس حق والدین چی شد؟ وقتی در مورد بچه‌ها صحبت میشه، میگن پس سالمندا چی شدن؟ وقتی در مورد سالمندا صحبت میکنیم، میگن خب همسایه‌ها چی شدن؟ اسلام یه نگاه فراگیر 360 درجه است. میگه همه با همدیگه. در حقیقت همه این اجزا کنار همدیگه باید به صورت متعادل و صحیح یه ارتباط هماهنگی رو برقرار بکنه. خب حالا با این نگاه امروز بحث ما در حقیقت مهارت‌های خلاق ارتباط فرزندان با والدینه. این فرزند میتونه همونجور که شما گفتید یه بچه کوچیک باشه، یه نوجوان تازه بالغ باشه با ویژگی‌های خاصش، یک جوان باشه، یک میانسال، یا اینکه احیاناً خود این فرد یک فردی باشه که به سنین پیری رسیده باشه اما پدر و مادرش خوشبختانه در قید حیات باشن. در حقیقت همه ماها جز مهارت‌های اولیه‌ای که باید بیاموزیم مهارت ارتباط خلاق با والدینمون هست. به این جهت نگاهی به قرآن و به روش اهل بیت علیهم السلام می‌کنیم. قرآن برای ما دو تا امر ویژه و دو تا نهی ویژه در مورد ارتباط با والدین بهمون یاد میده. فرماید که و به والدین احسانا، به پدر و مادرتون احسان کنید، نیکی کنید. نمیگه براشون هدیه بخرید یا نخرید، نمیگه حرفشون رو گوش بدید یا ندید. میفرماید که بهشون احسان کنید. احسان یعنی چیزی که بهش در حقیقت میشه گفت حسن بودن، نیکو بودن. یعنی کلامت، رفتارت، نشست و برخاستت، نوع تعاملات اجتماعی، هر نوع رفتاری که داری همه بتونه روش آرم و عنوان نیکو، زیبا بیاد روش. همه بتونن این زیبایی رو درک بکنن و حس بکنن. و نکته زیبایی این بالوالدین احسانا که در قرآن به عنوان امر واجب گفته شده، واو عطفیه که با عبادت خدای یگانه هست. و اهل بیت به ما یاد میدن که اگر کسی سپاسگزاری از والدینش نکنه، یعنی سپاسگزاری از خدا نکرده.
درست.
کسی که احسان به والدین نکنه، حق الهی رو هم به جا نیاورده. خب این اولین امر الهی. دومین امر الهی این هستش که قول کریمانه با پدر و مادرتون داشته باشید. خب تو اون رفتار محسنانه، رفتار نیکو و نیکوکاری خیلی طبیعیه که گفتار نیکو هم هست. چرا خدا اینجا قول کریمانه رو میاره؟ قول کریمانه یعنی قول کسی که با بزرگواری حرف میزنه. گاهی اوقات هستش که امکان داره پدر و مادر ما یا به واسطه خستگیاشون یا به واسطه موقعیت‌های سختی که احیاناً دارن تو مسائل اقتصادی اجتماعی امکان داره بعضی تنگناها براشون پیش بیاد، یا خدای نکرده دچار بیماری‌ان، یا سنی از اونها گذشته، امکان داره که با تلخی با ما رفتار کنن یا با ما حرف بزنن. قرآن اینجا میگه حواست باشه با بزرگواری باهاشون سخن بگو. قولاً کریما، کریمانه باشه سخنه. یعنی فکر نکن که خب پدر من این حرف رو زد، من باید الان جوابشو بدم. مادرم اینو گفت، من باید حتما بهش بگم. فکر میکنه من هنوز بچه‌ام، بزرگ نشدم. قرآن میگه یادتون باشه با پدر و مادر باید اون بزرگواری‌های ویژه اخلاقی رو در خودتون رشد بدید. و برای اینکه این کلام زیبایی و دلنشینیش روشن بشه، قرآن برای ما عبارتی رو به کار میبره. میفرماید که بال تواضعت رو بر روی زمین بگستران، وقفز لهما جناح الذل. پرنده ها رو دیدید، گاهی اوقات کبوترا بالشون رو کاملا باز میکنن روی زمین و دارن پاکش میکنن، دارن به نوعی رسیدگی میکنن بهش. این بال کاملا میاد روی خاک، به این میگن خفض جناح، یعنی کاملا بال گستراندن طوری که پا میشه روی این بالی گذاشت که رو آسمونه.
یعنی حالت خاکساری، حالت
بسیار زیاد. یک تواضع ویژه فوق العاده عظیم در مقابل پدر و مادر. تو خیلی وقتا امکان داره پدر و مادرها با حرفا و کاراشون احیانا بچه‌ها رو از کوره به در کنن. البته بعداً هم انشالله به بچه‌ها وعده میدیم که بعد از در حقیقت بحث مهارت‌های ارتباط با سالمندان که جلسه آیندهمون انشالله خواهد بود، بعد از اون به حقوق فرزندان میرسیم و تعامل خلاق با جوونا، یعنی به پدر و مادرها خواهیم گفت که حالا جوونها و کودکان چه حقوق ویژه‌ای رو دارن که اهل بیت خیلی جدی اتفاقاً هوادار جوونها هم هستن. نکته زیبایی نخان معصوم‌زاده عزیز.
بله.
ما میبینیم که در نگاه اهل بیت وقتی که سراغ هر گروهی میریم، به قدری زیبا و فراگیر و دقیق به ما دستورات رو میدن که انگار غیر از این طبقه و گروه هیچ کس دیگه مطرح نیست. اگر کسی فقط به اون گروه خاص مثلا به زنان توجه کنه، که ببینیم دستورات دین در مورد زنها چیه، فکر میکنن که همه حقوق فقط به خانم‌ها دادن. این غلطه. باید نگاه کنیم حالا کنار اون ببینیم حقوق مردان چیه. بعد وقتی حقوق مردان میگیم حقوق بچه‌ها، اینو نگاه 360 درجه‌ای که من تأکید دارم دوستان نسبت بهش توجه بکنن همین هستش که انشاءالله توی جلسات آینده ما بحثمون رو کامل خواهیم کرد، در صورتی که والدین هم بیش از آنچه که میدانند و عمل میکنن انشاءالله بتونن خودشون رو با دستورات اهل بیت هماهنگ کنن. خب این خصل جناح میشه اون مدل عالی، مثال عالی که قرآن میزنه. میگه در مقابل پدر و مادرت فروتنی کامل، اصلا ذلیل باش. طوری که امام سجاد علیه السلام یه دعای ویژه دارن در زبور آل محمد صلی الله علیه و آله که صحیفه سجادیه ایشون هست و دعاهای بسیار زیبایی رو داره. ایشون یه دعای اختصاصی داره برای پدر و مادرشون و به همه یاد میدن که برای پدر و مادرشون دعای ویژه بکنن. بعد در اون دعای ویژه حضرت می‌فرمایند که خدایا منو به گونه ای قرار بده که از پدر و مادرم بترسم. امام سجاد میگه نه یه آدم عادی، نه یه آدمی که در مقابل پدر و مادرش گستاخی میکنه. نه، امام سجاد با اون همه تواضع و با اون همه عبادت میگن خدایا من امام سجاد رو جوری بکن که از پدر و مادرم بترسم. چه جوری؟ گویی که یک فرد از یک حاکم خیلی مقتدر میترسه. چجوری حساب اینو میکنی که وای الان چی امکان داره بهم بگه؟ من گاهی اوقات به دوستان میگم ببینید شما چجوری از رئیستون حساب میبرید، چجوری از یه آدم غریبه ای که فکر میکنید شاید منفعتی میتونه بهتون برسونه چجوری سعی میکنید حواسو داشته باشید. در مقابل پدر و مادر ما گاهی اوقات فکر میکنیم چون خیلی صمیمیم که باید صمیمی باشیم، پس دیگه الان نه ادبی نه محبتی نه احترامی عیبی نداره، ما با همدیگه در حقیقت خورده برده ای نداریم. این بدترین حالته. امام میگن خدایا من از پدر و مادرم جوری حساب ببرم که از یه آدمی که خیلی قدرت زیادی داره و قهاریت بر من داره بترسم. اما در کنار اون، برای اینکه ما یه چکاب معنوی دقیق کنیم، حضرت نگاه بعدی رو به ما یاد میدن. میفرمایند که و خدایا در من امام سجاد محبت یه مادر خیلی مهربون خوش رفتار رو قرار بده نسبت به والدینم. مهارت اصلی برای ارتباط به والدین اینه حساب ببرم و فوق‌العاده دلسوزانه خیرخواهشون باشم، چه وقتی که هستن چه وقتی که نیستن،
درست
در حضور و غیابشون. بعد حضرت می‌فرمایند که و فرمانبرداری و نیکوکاریم رو به اونها برای چشم‌های من لذت بخشتر از خوابی قرار بده، که برای یه آدمی که فوق‌العاده خسته چجوری چشماش خواب رو میطلبه، چقدر براش لذت بخشه. گاهی اوقات دیدید فرد انقدر خسته میگه من فقط 5 دقیقه بخوابم، نهایت لذت رو در این میبینه که تمام جسم و روحش بخواد آرامش پیدا کنه. امام میگن که خدایا برای من جوری محبت کردن به پدر و مادر رو لذت بخش قرار بده که برای اون چشمهای خسته خواب لذت بخشه. و به همون اندازه در حقیقت احسان به والدین میتونه یه ریلکسیشن یا یک آرامش بخش معنوی ویژه باشه، به فرد بتونه اون آرامش رو بده. و حضرت میفرمایند که برای سینه ام گواراتر از نوشیدن آبی بکنیم محبت به پدر و مادر رو، که تشنه کام از آب میخواد اون تشنه کامیش رو در حقیقت برطرف بکنه، تا دلخواه پدر و مادرم رو بر دلخواه خودم بر بگزینم. این به عنوان اون مدل رفتار. البته دعا دعای بلند و بسیار زیباییه که من از دوستان میخوام حتما صحیفه سجادیه رو انشاءالله نگاهی بکنن و یک بار برای پدر و مادرشون از صمیم دل هم آوای با امام سجاد این دعای زیبا رو بخونن. داریم که امام صادق علیه السلام اسم کسی رو میبرن، میگن که فردی بود که این اصلا دلش نمیخواست بچه دار شه، تا میگه یه بار صحنه ای رو دیدم که تمایل ویژه‌ای پیدا کردم به بچه دار شدن. دیدم که یه نفر که روز عرفه در خانه خدا میگه خدایا پدر و مادرم، خدایا پدر و مادرم، خدایا پدر و مادرم. تو روز عرفه که روز استجابت دعاست، مدام داره برای پدر و مادرش دعا میکنه. این امام صادق علیه السلام فرمودند که وقتی که این مرد میگه من این صحنه رو دیدم، گفتم نه خیلی حیفه که من بچه نداشته باشم، بچه‌ای که بتونه اینجوری از صمیم دل برام دعا کنه.
تو تا مورد رو میخوام ازتون سوال بکنم. وقتی روز مادر بود، خیلی برای مادرشون کادو میخریدن، بعضی هم خب مادرشون در قید حیات نبودن و به رحمت خدا رفته بودن، اونا سوال میکردن که بهترین هدیه که ما میتونیم بدیم برای مادرها و پدرهایی که الان دیگه نیستن. احیانا یه وقتایی هم جوون بودیم، غفلتایی کردیم، اذیتی کردیم و الان فرصت جبران نداریم. آیا فرصت جبران واقعا نداریم یا اگر هست چگونه است؟
سوال خیلی خوبیه. کاش هفته پیش وقت میکردیم این سوال رو هم جواب میدادیم، ولی هنوز وقتش تموم نشده.
بله،
داریم که در حقیقت کسی که بتونه بعد از فوت پدر و مادرش به اونها نیکی بکنه به بهترین مقامات میرسه. ببینید بالاترین درجه بهش جنت رضوان خداوند هست و مقام در حقیقت اولیه‌ای که بهترین ها اونجا جا میگیرن اصطلاحاً ابرار، چون محسنین وارد بهش میشن، صالحین وارد بهش میشن، اما ابرار فرست کلاس یا بالاترین درجه یک تو بهش به خوبان میدن. از اهل بیت هستش که سید الابرار، یعنی سرور همه خوبان عالم، کسی که بتونه بعد از فوت پدر و مادرش بهشون خوبی کنه.
چطوری؟
یه خوبی کردن رو اهل بیت ما یاد میدن. اولیش اینه که من اسم پدر و مادرمو خراب نکنم. یعنی وقتی که پدر و مادر من و پدر بزرگ و مادر بزرگ من به خوبی، به نیکی، به شایستگی شناخته میشن، من با رفتارم، با گفتارم اون خوبی رو به مردم نشون بدم، نه اینکه خلاف رویه اونها عمل کنم یا جوری ضعیف عمل کنم که بگن حیف فلانی نگاه کن این بچه‌شه. یا یا نگاه کن مثلا این نوشه. خب خیلی حیفه که در حقیقت ما زمینه‌ای رو احیانا پدید بیاریم که طرف مقابلمون احساس حسرت بکنه و حس کنه که احیانا ما اون شایستگی‌های لازم رو به دست نیاوردیم. و کنار اون به ما یاد میدن که صدقه دادن از طرف والدین، روزه گرفتن به نیابت از والدین، حج و عمره رفتن به نیابت از والدین، اینها چیزاییه که هم ثوابش برای خود این فرد، هم ثوابش برای پدر و مادر وقتی که هدیه کنه به اونها. و تاکید میکنن بعد از پدر و مادر بدهی های اونها رو بپردازید. یعنی ببینید کسی هست که از اونها طلبی داشته باشه، دلخوری داشته باشه، برید اونها رو راضی کنید. این بهترین خیرات و بزرگترین برکات هست. در این اینکه اگر پدر و مادر ما، پدر بزرگ و مادر بزرگ ما به خوبی شناخته میشن، ما باید اسم اونها رو بلندتر از اونچه که هستند بکنیم. اینها بالاترین درجات و خیرات هست برای اونها.
بعضی میگن که اعمال عبادی رو از طرف اونها هدیه بکنید به ائمه اطهار علیهم السلام، یعنی با این ویژگی شاید چندین و چند برابر از اون عمل عبادی که شما انجام دادید خیرات و برکات برای روح اون پدر یا مادری که در قید حیات نیست میفرستید.
بله، در حقیقت این ثواب چند برابره، به خاطر اینکه همون قاعده و قانون فیزیکی دو آینه مقابل همدیگه تصویر بی نهایت میدن. وقتی که من عملی رو از طرف پدر و مادرم هدیه میکنم به آل الله سلام الله علیه مجمعین، قطعا دیگه این قیمتش به اندازه قیمتیه که اون امام معصوم از من میخره. قیمتش خیلی بیشتر از اون قیمت عادی عمل من میشه، چون من وقتی خالصانه برای رضای خدا این کار رو هدیه میکنم به یه بزرگی، اون بزرگ به اندازه خودش به من پاداش میده، به اندازه عمل کم من.
خیلی ممنون. مورد دومم که خیلی از دوستان سوال کرده بودن و دلشون میخواست که جوابش رو از زبان شما بشنون، در مورد پدرها و مادرهایی هستن که هر کاری میکنیم راضی نمیشن. ما سعی میکنیم فرزندان خوبی براشون باشیم، همه جوره خدمت میکنیم، احترام میگذاریم، اما در نهایت میبینیم که اینها غالبا راضی نیستن یا حتی در کلام هم چیزی مبنی بر رضایت نمیگن، هنوز بهانه گیری های مختلف رو دارن.
البته این رو بخشش رو باید برای جلسات آینده بگیم، ولی تلقی این که در حقیقت گاهی والدین یه احساس عدم رضایت عمومی میکنن، یکی از اون راههایی که میتونه به ما کمک بکنه این هستش که من از همین سه تا متدی که قرآن به ما یاد داد میگم استفاده بکنیم. اون سه تا متد این هست: حتما ما در مقابل پدر و مادرمون در حقیقت دلی سربلند و سری سر به زیر داشته باشیم، به قول مرحوم قیصر امینپور. اگر کسی دلش سربلند باشه، یعنی بتونه با تمام وجودش به پدر و مادر محبت کنه بی منت. گاهی من به پدر و مادرم محبت میکنم ولی منت میذارم. وقتی که میگم مامان خب من که این کارو کردم برای شما، آقا جون من که این کارو کردم، یا این کار من این همه کار کردم، شما به بقیه چرا هیچی نمیگید؟ این یعنی که همه کارهایی که کردم از بین رفت. یه منت پنهانی ظریف توش وجود داشت که پدر و مادر احساس ناراحتی میکنن که نگاه کن بچه‌هامون، ما بی مزمنت این همه براشون کار کردیم، این همه دوستشون داریم، ولی این برای ما یه کار کردن این همه منت میذارن سرمون. اون تیغای ریزی که گفتیم تو ماهی سفید هست توی هنر مهر ورزیدن، که ما باید یاد بگیریم که نداشته باشیم، توقع نداشته باشیم، منت نذاریم. اگر این هنرها رو من داشته باشم، پدر و مادر خیلی راحت راضی میشن. من قبول دارم بعضی از پدر و مادرها امکان داره که سختگیری های بیمورد کنن، بعضی از پدر و مادرها در بعضی از اوقات امکان داره که بیهوده اصلا به بچهشون ایراد بگیرن، اینا کاملا امکان پذیره. من یه موقعی به بچه‌ها میگم که مگه غیر پدر و مادر کسی دیگه میتونه حرف زور بزنه؟ تنها کسی که میتونه حرف زور بزنه آدم
دیگه تو داره.
کاملا. البته فقط توی یه لاین نمیتونه وارد شه، اونم اینه که از من توقع بله معصیت رو خدایی نکرده داشته باشه. اونجا هم من حق ندارم که با پرخاشگری اعلام کنم. ببینید کسی اعلام میکنه میگه من با یه ذوق و شوقی با مادرم رفتیم سفر حج، بعد به مدینه که رسیدیم من با تمام عشق خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. خب محضر آقا پرفیض و برکت بود، ازشون داشتم استفاده میکردم، از راه دوری اومدم، تا ساعت دیر وقت کشید ما خدمت آقا بودیم. بعد که رفتم خونه مادرم خیلی ناراحت بود، با من برخورد کرد که تو تا این وقت شب مامورای حکومتی میگیرن، دستگیر میکنن کسانی که محب اهل بیت هستن. من دلم هزار و یک راه رفت، دلم کلی شور زد، گفتم نکنه تو رو بردن دستگیرت کردن، فکر نکردی من تو این شهر تنهام. کلی مادرم قول معروف قول بچه‌ها گیر داد بهم، منم ناراحت شدم که با من که جایی نبودم، من پیش امام صادق بودم. زبانم تلخ و تند شد. با مادرم برخورد کردم که مادر این چه حرفیه شما میزنی؟ خب من امام صادق بودم، پرخاشگری کردم. فردا صبح که دوباره مشرف شدم خدمت امام صادق، امام قبل از اینکه هر حرفی من بزنم گفتن در چه دیشب با مادرت تندی کردی؟ به چه حقی با مادرت تندی کردی؟ ببینید، مادر با اون دلسوزی‌هاش، با اون دلنگرانی‌هاش، گاهی اوقات بعضی از مادرها امکان داره شخصیت‌های اصطلاحاً استرسوری داشته باشن، اصلا مضطربه. حالا به واسطه فرزند باید کاملاً مثل یه مادری که با یه بچه نابسامان چجوری مواجه میشه، آیا دعواش میکنه، مدام توبیخش میکنه، واکنش نشون میده؟ نه، با دلسوزی، با محبت باهاش کنار میاد، میگه چیکار کنم. ببینید، من یه مثال میزنم، مثالم شاید مثال مناسبی نباشه اما میخوام شدت قضیه رو نشون بدم. وقتی که یه پدر و مادری خدای نکرده آزمایش بزرگ و سختی رو باید طی بکنن و بچه معلولی رو دارن، جز اون امتحانایی که اگر فرد با صبوری با کرامت عبور بکنه قطعا درجات بهش رو در همین دنیا برای خودش میخره، یه بچه‌ای که خیلی در اولیاتش هم نیازمند پدر و مادره و کاملا در حقیقت پدر و مادر به نوعی میشه گفت اسیرشن، اما این مادر با تمام عشق چجوری به این بچه قربون صدقش میره، همه کاراشو میکنه، بهش رسیدگی میکنه، امکان داره گاهی اوقاتم خسته بشه ها، یعنی خسته بشه، اصلا دلش بخواد یه مدت کوتاهی مثلا بره تو حیات، یه مدت کوتاهی بشه بره یه جایی اصلا نباشه، چون دیگه توان جسمی و روحیش کم شده، ولی به همون اندازه میگه وای نه بچم دلم شور میزنه برم بهش رسیدگی کنم. من میخوام بگم که امکان داره پدر و مادر از جهت ضعف روحیشون، ضعف موقعیت اجتماعیشون، موقعیت‌های مختلف امکان داره به یه بن‌بستایی برسن که مدام در حقیقت در حالت تنش باشن، یا شکستایی که احیانا تو زندگیشون ایجاد شده و آسیب‌هایی که دارن. فرزند در حقیقت همون جوری که پدر و مادر در مقابل یه بچه‌ای که فوق‌العاده نیازمنده چجوری با محبت رفتار می‌کنه، چجوری پرخاش نمی‌کنه، باید بتونه همین مدل در خودش طراحی کنه. نمی‌تونه بگه که من جوونم هزاری آرزو دارم، به من چه، پدر و مادرم بیخود گفتن. نه، داریم اگر که فرزندی در حقیقت دل پدر و مادرشو بشکنه و غمگینشون کنه، خوب دقت کنید کلمه اینه که غمگین کنه، یعنی من یه کاری کنم مادرم هیچی بهم نگه،
اصلا دلش ناراحت،
اصلا تو دلش قصه خورد بابت این حرف زدن من، بابت این نوع برخوردم، این نوع رفتارم، این که توجه بهش نکردم. میگن کمترین آق شدن توسط والدین اینه که پدر و مادر رو ناراحت کنه، و داریم کسی که آق والدین بشه خیلی از سختی ها تو زندگیش خواهد اومد. یک، عمرش کوتاه میشه، عمر کوتاه یکی از ثمرات آق والدین شدنه. دو، برکت از زندگیش میره، رزقش کم میشه. سه، در حقیقت زمینه ای فراهم میشه برای اینکه این آدم جز ناسپاس های اندالله حساب بشه، یعنی جز آدم های کفوره، آدمی هستش که به نوعی کفر الهی ورزیده. ببینید، با یه رفتار کوچیک گاهی اوقات ما پرتاب میشیم، مثل یک سنگی که در خلاء رها میشه، دیگه نمیشه موقعیت نهایی براش تصور کرد.
آقا والدینم اثرات بدی داره، اینا رو از شما قبول میکنم، ولی دوباره دنباله همون سال بعضی مادرها زود میگن من عاقد کردم.
آها.
یعنی فرزند هنوز که نخورده، کار خاصی نکرده، ولی این رو از زبان مادر میشنوه.
ببینید، البته معمولا حالا مادرها ناراحت نشن از این روایتی که میخوام عرض بکنم، داریم که نفرین در حق کسی که دوستش داشته باشی مستجاب نمیشه، و مادرها بین افراد مختلف طبیعیه که عزیزترین فرد درشون کیه؟
فرزندشون. خب خدا رو شکر فعلا یکی به نفع ماست.
نفرین نه، انشاءالله هیچ وقت شام دقیقاً این نفرین ها اصلا پیش نیاد، ولی امکان داره خدایی نکرده کسی هنوز اون ظرفیت های کامل رو نداشته باشه، یه سری از ظرفیت هاش تو زندگیش سوخته باشه و عملا الان فوق العاده حساسه، با کوچکترین چیزی به قول شما میگه نفرین میکنه. این نفرینش نمیگیره، ولی دلیل نمیشه اگر شما نفرین میکنه شما ناراحت شی. فکر کن به عنوان یه کسی که یه بیماری سختی داره، چطور هر بار میخواد جابجاشه ناله میکنه. این در حد ناله کردنش، نیاز به نوازش داره، نه نیاز به اینکه شما درو به پیکر بکوبی و سر و صدایی بکنی و برخورد بد کنی، قهر کنی. نه. و یه نکته دیگه.
چه نکته؟
در روایت داریم همونجور که اگر بچه‌ای مورد آق والدینش بشه و نفرینش بکنن و در حقیقت حق اونها این هستش که اینجا بدرفتاری کرده، آهی میکشن، رزق اون بچه کم میشه دیگه. در روایت داریم رزق خود پدر و مادرم کم میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که این مادری که میگه من نفرین میکنم، یقین بدونه گرفتاری خودش سه برابر میشه. حالا چرا سه برابر؟ یک، چون بازتاب دعاش به سمت خودشم بر میگرده، دو، وقتی که بچهش دچار مشکل شه کی میخواد قصه این بچه رو بخوره؟
اولین کسی که ناراحت میشه خود مادره، طاقت ناراحتی بچه.
دقیقاً. و سه، در حقیقت با نفرین کردن کم ظرفیتی در بود معنوی خودش ایجاد کرد، پس از برکات الهی هم محروم شد. پس مادر سه برابر، مادر و پدر سه برابر ضرر کردن.
درسته.
به این دلیل ما باید مراقبت کنیم. حالا انشالله اینو اجازه بدین توی اون جلسات بعدی که مهارت‌های ارتباط با فرزندان هست من این رو اونجا کامل‌تر عرض کنم.
درسته. در واقع این توصیه ها برمیگرده به حرفی که قرار جلسه آینده بزنیم و مهارت چطوری فرزندمون رو دوست داشته باشیم رو از زبان شما بشنویم. به نظر من جوان‌ها و نوجوان‌های ما خیلی خوبن، واقعا گلن. من فکر می‌کنم ما جوان‌ها و نوجوان‌های خیلی خوبی داریم. حضرت امام رحمت الله علیه یه جمله دارن که جوانان به ملکوت اعلی نزدیکترند، صدها جوان که به ملکوت میرسد و یک پیر نمیرسد. خب این ظرفیت و ویژگی خاص جوان هست با لطافت روحی که داره. این سوال رو پرسیدن، حالا اگر فکر میکنید که همپوشانی داره با سوال قبلی، وقت کمتری بر پاسخ بزنید. خانم نیلچی، این مطالبی رو که گفتید و میخواهید بگویید واقعا شامل پدر و مادرهایی که بین فرزندانشان تبعیض میگذارند و یا آنها را از ابتدایی ترین حقوقشان هم محروم میکنند وجود دارد؟ آیا شما راهی هم برای اینکه پدرها و مادرها اصلاح شوند دارید؟
این که پدر و مادری تبعیض بگذارن، نه قطعا عدم عدالت آسیب ویژه به خود اون پدر و مادر میزنه. حتی داریم که از اهل بیت علیهم السلام که حتی بین بوسیدن فرزندانتون عدالت برقرار کنید، یعنی اینجور نباشه که یه بچه‌تون رو ناز و نوازش کنید ببوسید بعد بچه‌های دیگه دارن نگاه میکنن اونا بی نصیب باشن. حتی در بوسیدن که ظاهرا هیچ بهره ظاهری نداره ولی امنیت عاطفی بچه‌ها رو تضمین میکنه. قطعا تبعیض مخالفت با خداونده، چون خداوند خودش رو به وصف عدالت توصیف کرده و ما مسلمون‌ها مهمترین توصیفی که شبیهمون میکنه به اهل بیت عدالته، چون عدالت برادر خونده عصمته و اهل بیت علیهم السلام معصومن. ما وقتی میتونیم شبیه اونا بشیم که توی مدار عدالت حرکت کنیم. اما اینکه دوستمون میگن اگر پدر و مادری در حقیقت این روحیه رو داشتن ما چیکار کنیم؟ من لازمه اینجا روی اون بحث هنر مهر ورزیدن عرض کنم. ببینید گاهی اوقات هستش که پدر و مادرم از من توقع اضافی دارن، گاهی اضافه تر از سایر خواهر و برادرام دارن، گاهی اضافه تر از توان خودم دارن. اینا با هم دیگه فرق میکنه. معمولا دیدید بچه‌هایی که خیلی نجیب و سربراه و خوب هستن تو خونه ازشون توقع سه برابر و چهار برابر دارن، یعنی گویی پدر و مادر میخوان که همه اون کم گذاشتن بقیه بچه‌ها رو از این یکی طلب کنن. این اشتباهی که پدر و مادر میکنن، چون همین بچه خوبشون رو هم به نوعی میتونن دچار آسیب بکنن، یعنی احساس خستگی و آسیب روحی که فکر میکنه خب من که این همه زحمت میکشم و متاسفانه گاهی اوقاتم برعکس میشه، یعنی اون کسی که بیشتر محبت میکنه کمتر مورد توجه واقع میشه. علتش میدونید چیه؟
چیه؟
چون لطف دائم تبدیل میشه به وظیفه. یعنی ما وقتی که به کسی به صورت مستمر و دائمی لطف میکنیم، حالا دیگه وظیفه‌مونه اگه انجام ندیم توبیخ هم خواهیم شد.
همه منتظرن که این آدم نجیب و مهربون از حقش بگذره. همه
آره، اصلا طلبکارن همه به نوعی اینجوری. من همیشه توصیه‌م اینه، هم به عروس خانوما این رو میگم هم به آقا پسرها و دختر خانوما، میگم ببینید شما حق ندارید خواهر و برادرای دیگه‌تون رو خراب کنید. میگن خب اونا کمک نمیکنن، اونا رسیدگی نمیکنن. میگم شما در حقیقت وظیفتونه فرصتهایی رو ایجاد کنید تا اونها هم بتونن به پدر و مادر مشترک شما محبت بکنن. گاهی اوقات در بعضی موارد که خیلی کوچیک و آسونه کارو انجام ندید و از اونها خواهش کنید که اونها بیان محبت بکنن و بخواید که در حقیقت در این رزق ملکوتی شریک بشن.
دوست.
اما آماده باشید که بهتون بگن نه، یعنی یه ظرفیت تو خودتون ایجاد کنید که اونها بگن نه، ظرفیتی رو برای اونها فراهم بکنید که بتونن محبت بکنن و در این حال این فرصت برای وقتی که اگر خدایی نکرده روزی برسه و خورشید و ماه وجود پدر و مادر تو زندگی ما نباشه، ما اون موقع حسرت نخوریم که ای وای کاش من مثلا به مادرم بیشتر میرسیدم، کاش به پدرم بیشتر توجه میکردم. قطعی بدونن اون دوستای خوبی که همه بار رو میندازن رو دوش بعضی از افراد خانواده، رو دوش بعضی از خواهرها و برادرها، قطعی بدونن بخشی از عدم موفقیت‌هاشون تو زندگی همینه. به قولی عزیزی میگفتش که وقتی بهش میگفتیم خب برای خدا بیشتر وقت بگذار، میگفت خب من که وقت ندارم. میگفتیم خب همین که برای خدا وقت نمیگذاری وقت نداری،
برکت از وقت آدم میره.
در تو با خانوادم همینه، یعنی در تو با پدر و مادر، وقتی که کسی به پدر و مادرش رسیدگی میکنه گره های زندگی خودش حل میشه. اگر دیدید پسرها و دخترایی که به پدر و مادرشون کم توجهی میکنن، گاهی یه تلفنه، گاهی یه سر زدنه، گاهی یه جبه شیرونی دست گرفتنه، گاهی دو ساعت نشستن و گپ زدنه، گاهی یه دکتر بردن و یه مسافرت بردنه. این کارا رو که نمی‌کنی یقین بدون چند برابرشو باید توی انواع کارهای بیهوده داشته باشی، یعنی کارهای انجام بدی که حتی خودت هم نپسندی. چون قانون خدا اینه که اگر فرصت و وقت و سلامتی بهت داده که در مسیر خدا حرکت بکنی، اگر اونو استفاده نکنی پس در راهی غیر از اطاعت خدا مصرف خواهد
شد. وقتی فکر میکنی چرا اینقدر روزای من کوتاهن، چرا اینقدر زود تموم میشه، وقتی هیچ کاری ندارم،
چرا اینقدر هشم گروه نو همه، چرا اینقدر من بدو و نون بدو، چرا من اینقدر تو زندگیم بد، اصلا بارها میگن که ببین من اینقدر تو زندگیم سختی دارم، من دیگه وقت نمیکنم به پدر و مادرم برسم. به این دوستا توصیه میکنیم برای تجربه‌ام که شده یه هفته امتحان کنن، یک هفته دل پدر و مادرشون رو به دست بیارن، بعد ببینن چجوری از زمین و آسمون براشون خیرات و برکات میاد. البته به این دلیل اگه این کارو بکنن شرک خفیه. ما قرار همه کارامون رو اونلی گاد بکنیم، فقط برای خدا. ولی قطعی بدونیم از این باغ پر از گندم رضایت خدا کاهی هم برای زندگی دنیاییمون خواهد اومد که اونم برکات و توفیقات زندگی دنیاییم.
همین چیزا ده پدر مادری که تک جنسیتی بچه‌هاشون رو دوست دارن، یعنی فقط دختر دوست دارن یا انحصاراً پسر دوست هستن، فقط پسر دوست دارن و طبیعتاً در رفتارشون بروز میکنه، فرزندان پسر خانواده رو احترام بیشتری میگذارن یا برعکس فرزند دختر رو احترام بیشتری میگذارن بسته به اون جنسیتی که مد نظرشون و دوست دارن. به نظر شما اون گروه مخالف که حالا مورد محبت واقع نمیشه باید چیکار کنه؟
کلام خوبیه. من البته هم میخوام به پدر و مادرها اینجا توصیه‌ای رو داشته باشم از امام باقر علیه السلام، هم به این دوستای خوبمون جوونها. جوونی که حس میکنه در حقیقت جنس مقابل خودش توی خونه، مثلا برادرش خیلی مورد توجهه یا پسری فکر میکنه که خواهرش خیلی مورد توجهه، بهترین راه حلش اینه که از طریق محبت خالصانه دل مادر رو به دست بیاره، دل پدر رو به دست بیاره. و قطعا ارتباط عاطفی حقیقی ما بخوایم و نخوایم طول موج و فرکانس ایجاد میکنه اطرافمون، یعنی یک موج مثبتی که مانع از این میشه که دیگران نسبت به ما برخورد بد یا رفتار بد داشته باشن. من به همه اون دوستایی که به حرف من الان اعتراض خواهند کرد توی تلویزیون و میگن که همینچی شما مثل این که خیلی نفست از جای گرمی در میاد و همون قوانین رو که فکر میکنی درسته داری به ما میگی، بیا ببین تو زندگی ماها چه خبره، ما کلی محبت میکنیم
ما پاسخی نمیگیریم.
من میگم یه بار دیگه نگاه کنید، آیا واقعا برای رضای خدا محبت کردید؟ میبینید چند تا نمره اینجا کم احیانا میاد. دو، آیا واقعا محبت کردید به پدر و مادرتون بدون توقع، یا توقع داشتی که حالا این کارو کردی پدر و مادرت هم یه کار خاصی برات بکنن؟ سه، اگر محبت رو کردی توقعت این بود که با این محبت دیگران رو کوچیک کنی تا خودت بزرگ بشی؟ ما بعضی از این رفتارها
رو نیت داریم. خیلی نیت خدایی نیست.
بله.
ولی قبول داریم که سخت تره، یعنی برای اون فرزندی که خیلی مورد توجه نیست. مثلا گاهی اوقات پدر مادر انتظارات خاصی از بچه‌هاشون دارن. در این انتظارات بعضی توانایی دارن، اون انتظار رو برآورده می‌کنن. مثلا قبول شدن توی کنکور. فرزند بزرگتر قبول میشه، فرزند کوچکتر قبول نمیشه. احترام اون که قبول شده خیلی بیشتره.
ولی توانایی بچه‌ای که قبول نشده اگر روحیه فرمانبرداری و محبت داشته باشه، من میگم 90% میتونه جبران کنه. اما جالبیش به اینه،
کارش سخت.
متاسفانه این جوان ما چون میبینه که مثلا اون چیزی رو که پدر و مادر خواستن، مثلا قبولی در کنکوره یا تو رشته خاصی میخواستن قبول بشه و نشده، اشتباه جوونا اینه، فکر میکنن پدر و مادر اون مسئله خاص مد نظرش بوده. نه، پدر و مادر احترام و محبت قلبی شما رو میخوان، نه رفتاری صرف که کلیشه و ویترین باشه. این رفتار حقیقی دوست. اگر این رفتار رو حقیقتا داشته باشه 90% میتونه به جایگاه حقیقیش برگرده. ولی جوون چیکار میکنه؟ میگه خب من که قبول نشدم، پس معلومه دیگه از چشم شماها افتادم. اصلا خودش با یه پیش‌فرض جلو میره، با این پیش‌فرض لجاجت، گستاخی، برخوردهای تنش‌زا، انواع برخوردهای منفی شروع شده. یعنی در حقیقت گل بود به سبزه نیز آراسته شد. عدم موفقیت، یه مقدار دلخوری ایجاد کرده بود با برخورداری از رفتارهای نامناسب، همین عامل ایجاد شد. بذارید من اینجا به پدر و مادرها هم یه توصیه کنم.
بفرمایید.
گاهی اوقات امکان داره که مسئله به پیش و پا افتادگی مسئله کنکور نباشه.
مثلا انتخاب شخص مورد نظر و ازدواج باشه.
ازدواج رو نگه دارید، چون جزو اون چیزاییه که اجازه دادن که در حقیقت مخالفت بشه با پدر و مادر. ولی در مورد این که امکان داره فرزند خدای نکرده دچار یک آسیب رفتاری یا اجتماعی باشه، مثلا خدای نکرده فرد دچار اعتیاد به مواد مخدر باشه یا رفتارهای نابهنجار داشته باشه یا تو دیانتش معضلات جدی داشته باشه و پدر و مادر طبیعیه که اینو خیلی دوستش نداشته باشن، خیلی مطبوع طبعشون نباشه. اما ببینید امام باقر چجوری به ما یاد میدن، به پدر و مادرها، که چجوری با بچه هاتون رفتار کنید. ایشون میفرمایند که یک وقت هست که در حقیقت من خودم فرزند خودم رو بهش محبت بیشتر میکنم، حتی روی پام میشونم، نوازشش میکنم، بیشتر از بقیه بچه ها بهش توجه میکنم، با اینکه این عزیزترین بچه من نیست. در حقیقت کمک میکنم به اینکه بهداشت روانی این بچه رعایت بشه. بعد میفرمایند به خاطر اینکه بین او و بقیه بچه ها اختلاف نیفته، ماجرای یوسف تکرار نشه. من میخوام بگم همه پدر و مادرای خوب که قطعا همه بچه هاتون رو دوست دارید، اما مادرها که بچه هاشون در حقیقت پاره وجودشون هستن بیشتر این مطلب رو کاملا درک میکنن و حس میکنن که آدم با تمام عشقی که به همه بچه هاش داره، اما میدونه که بعضی از بچه هاشو یه جور دیگه ای دوست داره، به خاطر این که اونها خیلی به دل پدر و مادر را میرن.
این طبیعیه، یعنی اشکالی آره، نداره،
کاملا طبیعیه، چون ما محبت قلبی رو نمیتونیم مدیریت کنیم. حتی تو بحث تعدد زوجات هم خداوند اون جایی رو که مجال باز میده و میگه محال یک مرد بتونه همسران خودش رو به یک اندازه دوست داشته باشه در محبت قلبیه، ولی میگه محبت رفتاری رو حق نداری و این خروج از عدالت. خب پدر و مادری که بچه های مختلف با روحیات کاملا متفاوت دارن، طبیعیه که اون بچه ای رو که خیلی حرف گوش کنه، خیلی ویژگی های مثبت اخلاقی رفتاری داره، بیشتر دوستش داشته باشن.
درسته.
اما حق ندارن. امام باقر این رو میگن، میگن حق نداری این کارو کنی، چون دقیقا به بچه خوبت اتفاقا ظلم کردی. چون این بچه خوب وقتی که شما هستید مدام به شکل های مختلف طرد میشه، اذیت میشه، مدام مورد در حقیقت سوء تفاهم واقع میشه، بخاطر اینکه همه بهش میگن بله، و بعد از اینکه شما نباشید دیگه عمق فاجعه رخ خواهد داد. یعنی چون تا قبل از اینکه شماها وقتی که بودید محبت میکردید، بالاخره یه جایگاهی داشت، بعدن دیگه خود فرزندان هستن و محاسبه هایی که میخوان بکنن که آره تو همونی هستی که عزیز دردونه بابا و مامان بودی، حالا بیا ببین که هیچی بهت کاری نداره. بدترین ظلم پدر و مادر اینه که بین بچه‌هاشون تبعیض رفتاری داشته باشن. تو قلبتون عیبی نداره، بچه‌ها رو متفاوت عیبی نداره دوست داشته باشید، اما اون بچه‌ای که از جهت اخلاقی رفتاری دچار اختلال هست اتفاقا بیشتر به شما احتیاج داره، چون نیاز به دعای شما خیلی بیشتر داره، نیاز به توجه شما و امنیتی که شما بتونید بهش بدید. من مثالی میذارم برای معلم‌ها. شما دیدید معلم‌ها معمولاً به بچه‌های شر شیطون خرابکار تو کلاس بیشتر توجه می‌کنن، چون می‌دونن که اگه به اینا توجه کنن اون امنیت عاطفی رو دریافت کنن، اینا میشن واقعا بچه خوبه کلاس. بین بچه‌هامون هم همین رفتار رو ما باید داشته باشیم.
خیلی ممنونم. از پیامبر از رسول خدا صلی الله علیه شنیدم اگر به چهار چیز نگاه کنی نگاه تو عبادت حساب می‌شود: نگاه به علی علیه السلام، نگاه به قرآن و نگاه کردن به کعبه و نگاه به پدر و مادر از روی مهربانی. یک میان برنامه ببینیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
خب دوستان محبت کردن، سوالا رو به دست من رسوندن. 20303 بازم اگه سوالی هست و اظهار نظری هست مطرح بفرمایید، ما خوشحال میشیم. هفته گذشته خانم چیزاده عرض کردم که بحث کادو دادن و کادو گرفتن بود، این سوال هم به همون مربوط میشه که مادرها نسبت به این روز و کادو گرفتن چه احساسی دارن. یک مادری نوشتن بچه های من دانشجو هستن و برنامه سمت خدا رو میبینن، به اونها بگید ما کادو نمیخوایم، گل و شیرینی هم نمیخوایم، بهترین هدیه روز مادر اینه که ما رو قبول داشته باشن، ما رو به مادری باور کنن، سرمون داد نکشن، خودشونو فهمیده تر و داناتر از ما ندونن. مادرانی که به خاطر بچه هاشون فدا شدند اما دم نزدند و فقط به خواست خدا صبر پیشه کردند.
خب اون پیامی رو که ما باید میگفتیم خدای مادر عزیز گفت. متاسفانه گاهی امکان داره که ما به خاطر تحصیلاتمون، به خاطر موقعیت اجتماعیمون، به خاطر درآمدمون، به خاطر جست و پوزمون فکر کنیم که حالا دیگه پدر و مادرمون، احیانا خجالت میکشیم که بگیم اینها پدر و مادرمونن و فکر کنیم که خیلی توانمندتر از اونها هستیم. این بدترین اتفاقیه که میتونه برای یه آدم بیفته که از ریشه های خودش بریده بشه. قطعا محبت کردن به پدر و مادر اینه که ولا تقل لهما افن، یعنی حتی اوف آهسته ای هم که میتونه رنجیده خاطر بکنه نگید. قطعا این که من بتونم در مقابل پدر و مادرم با عشق و علاقه و با محبت رفتار بکنم و اون قول کریمانه رو داشته باشم شاه کلید موفقیتم.
چون وقتمون کمه سه تا سوال با هم میخونم، شما هم به صلاح دید وقت رو تو 3 دقیقه تقسیم کنید. سلام، شوهر من برای مناسبت‌های مختلف اصلا برای من کادو نمیخره. حتی من بهش میگم که یه شاخه گل کافیه، ولی او همین شاخه گل رو هم نمیخره، اما من در تمام مناسبت‌ها براش هدیه میخرم. این کارش باعث ناراحتی من میشه، خیلی دلم میشکنه. مثلا روز زن من خونه مادرم بودن، همه هدیه گرفتن الا من. من جلوی خانواده‌ام کم آوردم، چیکار کنم؟ دو تای بعدی رو میگم، شما هر سه رو با هم جواب بدید. با سلام، وقتی شوهرم به من خیلی محبت میکنه پسرم حسودی میکنه، یا وقتی شوهرم کادویی برای من میخره پسرم با من قهر میکنه، من باید چه کار کنم؟ و سوال آخر، همسر من میگه نه تو برای من کادو بخر، نه من برای تو کادو میخرم و از من کادو نخواه. با زبان هم هیچ گونه ابراز محبتی نداره. گاهی واقعا مجبورم ازش بپرسم که منو دوست داره یا نه. بفرمایید.
ابراز محبت کردن با رفتارهای زیبا و دلنشین قطعا آسان‌ترین و کم خرج‌ترین ولی مؤثرترینش هست. اینکه هدیه دادن ها و هدیه گرفتن ها تو روز زن، تو روز مادر، تو روز پدر تبدیل بشه به یه چشم و همچشمی، تبدیل بشه به اینکه هر کسی بخواد بیاد به اینکه آره برای من چی خریدن و بعد تفاخر بکنن، بدترین چیزی که جز پس لرزه های این روزا میتونه حساب بشه. اینکه من باور بکنم قطعا محبت کردن با رفتار و گفتارم چیزیه که میتونه دلها رو به همدیگه نزدیک بکنه و اون طلاق عاطفی که متاسفانه میتونه تو زندگی ها رخ بده رو میتونه به خوبی مدیریت بکنه و نذاره که به این بحران برسه. اینکه دوستمون گفتن همسر من هدیه نمیخره و من مدام هدیه خریدم، میگم خب جوابش توی سوالتون بود، چون شما به قدری محبت کردید که فرصت جبران محبت به اون ندادید.
دیگه نخره؟
نه، کامل قصد نکنن، یه دونه بخرن، یه فرصت طولانی دیگه نخرن و بعدم منت نگذارن. ما گاهی اوقات چون توقع داریم، یعنی به زبون میاریم و روحیه سرزنشگریمون موجب آسیب میشه. اینکه گفتن پسرم در حقیقت حسودی میکنه، این معمولا بین دخترها احتمالش بیشتر هستش. حالا اینکه این آقا پسر این حالت رو حس میکنه به خاطر اینکه شما فرصت ندادید پسرتون بهتون محبت کنه. با نقاشی کردنش، تن آقا پسر رو نمیدونیم، با نقاشی، با یه کار دستی، با یه چیزی که خودش درست بکنه اجازه بدین به شما و به پدرش بتونه محبت کنه. شاید اینقدر شما به این پسر کم توجه کردید که احساس میکنه اون هویت مردانش زیر سوال رفته، برای همین به مرد خونه داره در حقیقت حسادت میکنه. و اما اینکه نه من هدیه بدم نه تو و هدیه رو تعطیل بکنیم، نه، امام رضا علیه السلام میفرمایند که هدیه کینه ها رو از دل میبره، اما هدیه بی توقع، بی سرزنش، فقط برای رضای خدا و بدون چشم و همچشمی. اگر کسی هستش که شما میبینید اصلا اهل هدیه دادن نیست، در حقیقت یه اشکال اصلی این هست که ما خیلی وقتا منتظر میشیم، مثل یک گلدانی که برای قطرات باران مدام لب تشنگی میکنه بدون اینکه از جوی آبی که کنارش هست بتونه استفاده کنه. خانوم ها معمولا این حالت رو دارن، حتی وقتی که خودشون چیز رو احتیاج دارن سب میکنن تا یکی براشون هدیه بخره. نه، شما میتونید تو مناسبت های مختلف به صورت متعادل برای خودتون هدیه بخرید، به جای اینکه صرفا بخواید در حقیقت در یک تعاملاتی قرار بگیرید که حتی در مایحتاج اولیتون هم این نیاز رو داشته باشید.
متشکرم. من جسارتا از شما میخوام بقیه توضیحات رو بذاریم برای هفته آینده و جمع بندی، خصوصا این سوالی که این خانم گفتن من بالاخره چطوری بفهمم همسرم من رو دوست داره در حالی که نه ابراز میکنه در کلمه و نه کادو میخره. موافق هستین؟ چون دیگه فرصتی نداریم بقیه سوال باشه و پاسخ سرکار خانم چیزا باشه برای هفته آینده. 20000 تقدس مطرح بفرمایید در مورد رابطه بین والدین و فرزندان هر سالی دارین. این هدیه هم به دوستان خوب جوان و نوجوانم. یکی از کوتاه ترین مسیرها برای زدن در بهشت و وارد شدن بی بهانه به بهشت بر اساس روایات نیکی به پدر و مادر هست. رضا الله، رضا الوالدین. موفق باشین، خدا نگهدار.
پروردگار، روزی اهل روزگار در این روز و هر روزگار از جانب تو و به دست روزی رسان و روزی دهنده تو بوده است. من آدمی روزی از تو می گیرم و شکر کرده و ناکرده روزگار می گذرانم، بی آنکه بیندیشم عظمت و قدرت و اقتدار ابدی تو را، که این گونه به قدرت و اقتدار این خلق بیشمار را به شماره و اندازه بی کم و کاست روزی می دهی و کم یا زیاد روزگار می گذراند. و خداوند ای کاش علاوه بر این رزق و این روزی حیات بخش و جان بخش، ذره ای از اندیشه و معرفت روزیم باشد، هرچند که آن هم روزیم کرده ای، و ای کاش آگاهی و درک آن رزق جانم شود تا بیندیشم و شکر کنم بزرگی و عظمت تو را که روزی رسانی و رزق دهی تنها یکی از هزار نشانه خداوندی و عظمت توست. و پروردگار، گاهی که اندکی معرفت و اندیشه میابم تا چشم باز کنم و قدرت و اقتدار تو را ببینم، باری بیشتر پی میبرم به اندکی شکرم در برابر بسیاری روزی و معرفت و اندیشه و دیگر نعمتهایت. و دیگر چه بخواهم آنگاه جز آن که عفو و آمرزش روزیم کنی و ببخشایی مرا همیشه و هماره. خداوند نزدیک تر است.